خودرکوفسکی میگوید دیگر به عرصه سیاست باز نمیگردد. یکی از فرماندهان القاعده به خاطر حمله به یک بیمارستان در یمن عذرخواهی کرد. ده ها هزار نفر در تایلند در مخالفت با نخست وزیر این کشور به خیابان ها آمدند. عصر بخیر شنوندگان گرامی. میخائیل خودرکوفسکی، میلیاردر سابق و از مخالفان ولادیمیر پوتین که پس از گذراندن 10 سال در زندان روز جمعه آزاد شد، گفته است که قصد دارد از سیاست در روسیه فاصله بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای خودرکوفسکی که پس از آزادی وارد آلمان شده است، در نخستین مصاحبهش با رسانه ها گفت که از پیگیری قضایی استرداد دارایی های شرکت یوکاس، بزرگترین شرکت نفتی روسیه که او زمانی مدیر عاملی آن را نیز بر عهده داشت، چشم پوشی می کند. میخائیل خودرکوفسکی که زمانی ثروتمندترین مرد روسیه به شمار می آمد، سال 2003 میلادی، 10 سال پیش، به اتهام تخلفات مالیاتی بازداشت شد. منتقدان پوتین اما می گویند دلیل دستگیری او مخالفت با رئیس جمهوری و حمایت مالی از گروه های مخالف دولت بوده است. یکی از فرماندهان القاعده به خاطر حمله شبه نظامیان این سازمان به یک بیمارستان در یمن عذرخواهی کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، قسیم الرحیمی، فرمانده القاعده در شبه جزیره عربستان، در یک پیام ویدیویی گفت به شبه نظامیان دستور داده شده بود که وارد بیمارستان یا نمازخانه نشوند. به گفته او، یکی از شبه نظامیان از این دستور سرپیچی کرده. در این حمله به بیمارستانی که در کنار ساختمان وزارت دفاع یمن بود، 52 نفر کشته شدند. این فرمانده القاعده در این پیام ویدیویی به بازماندگان قربانیان تسلیت گفته و متعهد شده که دیه قربانیان را بپردازد. این عذرخواهی در واکنش به ویدیویی منتشر شده که در آن یک شبه نظامی القاعده در حال حمله به دکترها و کارکنان بیمارستان دیده می شود. در تایلند ده ها هزار نفر امروز یک شنبه در بانکوک، پایتخت این کشور، به خیابان ها آمدند تا مخالفت خود را با دولت نشان دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، راهپیمایی گسترده مخالفان عملاً پایتخت این کشور را روز یک شنبه فلج کرد. مخالفان به دنبال برکناری یینگلاک شینووات، نخست وزیر این کشور هستند. بحران سیاسی تایلند از جای آغاز شد که در ماه دسامبر نمایندگان اپوزیسیون از حزب دموکرات به شکل گروهی از پارلمان استعفا دادند و نخست وزیر ناچار شد پارلمان را منحل کند. پس از آنکه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه به دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی اعتراض کرد، علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز روز یکشنبه گفت که کار هیئت اروپایی در ایران سخیف و دزدانه بوده است. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا جمعه 22 آذر در سفارت یونان با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا، دیدار کرد. آبتین صدر.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه در صحن علنی مجلس گفته که ما با سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران مخالف نبودیم، اما کاری هم که این هیئت کرد کار سبک و بدی بود و وقتی هیئتی برای دیدار به کشوری سفر می کند باید طبق برنامه عمل کند و انجام دیدارهای پنهانی کار سخیفی است. دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا، واکنش منفی شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته است. به گفته علی لاریجانی، هیئت پارلمانی اروپا اگر برنامه‌ای برای ملاقات داشته باید برنامه خود را به اطلاع طرف ایرانی میرساند. این در حالی است که کاظم جلالی، رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس، گفته که جواد لاریجانی، معاون قوه قضاییه، اعلام کرده است که از نظر این قوه هیچ مشکلی برای دیدار خانم ستوده و آقای پناهی با افرادی که از اروپا میآیند وجود ندارد. به گفته او، مجلس در این باره هیچ کوتاهی نداشته و تمام اقدام‌های لازم را انجام داده است. در این باره علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی مقیم کانادا معتقد است با توجه به اینکه مجلس میزبان بوده باید دید چه توافقی بین مجلس و هیئت پارلمانی اروپا صورت گرفته است.
این هیئت در گذشته میخواست سفر کنه به ایران ولی به خاطر تقاضای ملاقات با همین افراد سفرش لغو شد. پس بنابراین باید یک توافقی صورت گرفته باشه. از اونجایی که الان بین وزارت خارجه و مجلس شورای اسلامی این اختلاف نظر هست که چه کسی مسئول هیئت بوده و وزارت خارجه اون رو مسئولش به عهده مجلس میذاره، باید ببینیم اینها با کی تنظیم کردن. معمولا سفر هیئت‌های دیپلماتیک یک پروتکلی داره که در اون میزبان برنامه‌هاش رو به اطلاع میهمان میرسونه و میهمان موظفه که تسهیلات سفر رو انجام بده و در صورتی هم که موافق نباشه به اونها اطلاع میده که ما این بخش از سفر موافق نیستن، مانع انجامش خواهد شد و کنسل خواهد شد مثل گذشته. ولی به طور کلی این هست که قطعاً اونها گفتن که ملاقات‌های انجام خواهند داد. نکته بعدی هم این هست که در خیلی جاها هیئت‌های اروپایی میان معمولاً ملاقات می‌کنن در محل افرادی که حضور دارن و ملاقات اونها میرن و خب در این مورد اینا به ملاقات آقای پناهی یا خانم سوزی در منزلشون نرفتن بلکه اونها رو دعوت کردن به سفارت.
در همین حال یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از ملاقات هیئت پارلمانی اروپا با فعالان به گفته او فتنه سال 1388 گفته هیچ کس مسئولیت این ملاقات را بر عهده نمیگیرد و چرا همه مسئولان کشور ردیف میشدند تا با این هیئت به گفته او مداخله گر دیدار کنند. به گفته ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم‌آباد در مجلس، هیئت پارلمانی اروپایی در تهران با مجرمان و زندانیان دیدار کرده و گفته شده که این هیئت بیش از سفر به تهران شرط گذاشته که در صورتی به تهران می‌آید که با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کند، موضوعی که روز یک شنبه از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس تکذیب شد. این نماینده ادامه داده که مجلس میگوید وزارت امور خارجه مقصر است، وزارت امور خارجه میگوید مجلس مقصر است و وزارت اطلاعات هم میگوید که اطلاعی از این موضوع نداشته است. در همین حال حمید رسایی دیگر نماینده مجلس نیز گفته که رفتار وزارت امور خارجه در قبال به گفته او اقدام‌های توهین‌آمیز هیئت اروپایی عزتمندانه نبوده است. نماینده تهران در مجلس با اشاره به ملاقات هیئت پارلمانی اروپا با جعفر پناهی و نسرین ستوده در سفارت یونان گفته که ملاقات این به گفته او فتنه‌گران با تحریم کنندگان ملت ایران نشانه وطن فروشی آنهاست. او روز یک شنبه از علی لاریجانی خواست که از حیثیت خانه ملت دفاع کند. این سخنان آقای رسایی با واکنش آقای لاریجانی روبرو شد و علی لاریجانی گفت که نباید با سخنان تند و تحریک‌آمیز آب به آسیاب دشمنان بریزیم. همچنین نماینده رشت در مجلس نیز گفت مجلس درباره حواشی سفر هیئت پارلمانی اروپا به تهران قانع نشده و وزیران اطلاعات، کشور و امور خارجه برای ارائه پاسخ باید به مجلس بیایند. جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس در تذکر شفاهی با اشاره به توضیحات علی لاریجانی و کاظم جلالی درباره دیدارهای هیئت پارلمانی اروپا در تهران گفت که مجلس از توضیحات این دو تن قانع نشده است. پیش از این تاریا کرومبرگ رئیس فنلاندی هیئت پارلمانی اروپا به رادیو فردا گفته بود که این هیئت در جریان سفر خود به ایران علاوه بر نمایندگان مجلس با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز درباره حقوق بشر گفتگو خواهد کرد. نسرین ستوده وکیل دادگستری از 13 شهریور 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام تا شهریور ماه سال 1392 در زندان بود. او به تحمل 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده بود. جعفر پناهی کارگردان ایرانی نیز در جریان اعتراض‌ها پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری سال 1388 بازداشت شد. آقای پناهی به اتهام تلاش برای ساخت فیلمی درباره اعتراض‌ها در دادگاه به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و سفر به خارج از ایران محکوم شد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
مجلس سنای آمریکا با صدور قطعنامه‌ای از ایران خواست تا از محاکمه بهائیان دست بردارد و بهائیان زندانی را آزاد کند. در این قطعنامه که روز جمعه با رأی مخفی اکثریت اعضای مجلس سنا به تصویب رسید، رفتار دولت ایران با بهائیان محکوم شده است، به رغم اینکه برخی اقلیت‌های دینی مانند مسیحیان و زرتشتیان در ایران به رسمیت شناخته شده‌اند، اما پیروان دین بهائی با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند. مرکز جهانی دین بهائی در شهر حیفا در اسرائیل قرار دارد و عموماً پیروان این دین در ایران از جمله 7 رهبر مذهبی آنها که هم‌اکنون در زندان هستند با اتهام جاسوسی روبرو‌اند. رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران میگوید شاخص اقتصاد دانش بنیان که منجر به افزایش نرخ رشد و بهره‌وری در تولید اقتصادی می شود در کشورهای منطقه نظیر امارات، بحرین و عمان بالاتر از ایران است، اما علت پایین بودن نرخ رشد و بهره‌وری در اقتصاد ایران چیست؟ این پرسشی است که همکارم رضا ولی‌زاده در ابتدای گفتگوی با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد از او پرسیده است. بشنویم پاسخ احمد علوی رو.
انزوای بین‌المللی اقتصاد ایران و بخصوص نهادهای تولید دانش یعنی دانشگاه و مؤسسات پژوهشی از محیط علمی بین‌المللی که از علل این فراینده، چون دانش در محیط پر رقابت و تنوعی که شکوفا میشه، همچنین سهم سرمایه‌گذاری در نظام پژوهشی ایران در مقایسه بین‌المللی هم چندان قابل اعتنا نیست. نبود فضای آزاد و نقد علمی در نظام پرورشی و آموزشی و به خصوص دانشگاه‌ها، امنیتی و حوزوی کردن دانشگاه و تغییر مسیر اونها از فعالیت کاربردی و نقاد و همچنین جستجوگرانه نیز از جمله دلایل کاهش شاخص اقتصاد دانش محور در ایرانه. از نمادهای چون واماندنی همون رتبه اول مهاجرت افراد نخبه از ایران در میان 98 کشور در حال توسعه و ناکارآمدی مدیریت، به طوری که الان بازده نیروی کار از 2 ساعت در روز تجاوز نمی کنه.
این حوزه‌ای کردن دانشگاه‌ها به طور ملموس چه سهمی در بازموندن دانشگاه و مؤسسات پژوهشی داشته آقای علوی؟
دانش تجربی که سرچشمه دانش اقتصاد دانش بنیاده به شکل غیر مشروط، نقادانه و با تردید مسائل نگاه میکنه و این شک و تردید توقفی هم نداره. حال اون که تعلیمات حوزوی که تحت نام اسلامی کردن بر مراکز آموزش عالی سیطره پیدا کرده کلامی و تبلیغیه و مشروط به پذیرش یک سلسله باورهایی است که قابلیت آزمون علمی و تجربی ندارن. فعالیت‌های نهادهای شبه نظامی و امنیتی و گزینش برای تحمیل چنین شرایطیه که اینم باعث شده که به هر حال دانشگاه‌ها اون وضعیت عادی و طبیعی خودشون رو نداشته باشن. بنابراین طبیعیه که موتور محرکه تولید دانش تجربی در دانشگاه‌ها که زیر سایه تعلیمات حوزوی سرکوب شده از کار میفته و این دانش ستربند میشه و نمیتونه کمکی بکنه به اینکه اقتصاد ایران دارای پویایی و رشد بشه.
به نظرتون کاهش شاخص اقتصاد دانش بنیان دارای چه پیامدهای اقتصادیه؟
از مهمترین پیامدهای کاهش شاخص اقتصاد بنیان یکی همین کاهش پویایی اقتصادی و رقابت پذیری جهانی، وارداتی شدن اقتصاد، افزایش بیکاری و کاهش استاندارد زندگیه که اون رو مشاهده میکنیم. کافی است که بدونیم که ایران در بین 148 کشور جهان در سال جاری البته رتبه 82 رو از نظر شاخص رقابت پذیری کسب کرده و 10 رتبه نسبت به 2 سال گذشته تنزل داشته.
رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران همچنین میگه پژوهش‌ها در کشور بیشتر جنبه علمی و آکادمیک داره و به لحاظ کاربردی جایگاهی نداره. این مطلب رو چطور ارزیابی میکنین؟
دانشگاه دولتی و شبه دولتی در ایران اساساً و عمدتاً رابطه مستقیم با صنعت و بازار کار ندارن. بنابراین عجیب نیست که در خود و برای خودشون فعالیت میکنن و کار کرده به اصطلاح مثبتی ندارن که خروجی داشته باشن برای صنعت یا برای بازار کار. نفوذ تعلیمات حوزه‌ای هم که در دانشگاه بسیار زیاده به این کلامی شدن و نظری شدن دانش کمک کرده و طبیعیه که ترکیب این دو عامل یعنی حوزه‌ای و کلامی شدن و اینکه بدون ارتباط بودن با صنعت و بازار کار باعث شده که به اصطلاح تولید دانش در ایران دیگه جنبه کاربردی نداره.
با دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد آشنا می شدید. عزیزان، وعده ما 15 دقیقه دیگر در مجله همیشه شنیدنی شامگاهی رادیو فردا خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز